به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دیدار خود از نیویورک ادامه میدهد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN مدعی شد که در ایران روزنامه نگاران آزادند. این در حالی است که یعقوب مهرناد وبلاگ نویس بلوچ ایرانی اخیراً اعدام شد و چند وبلاگ نویس دیگر نیز در زندان به سر میبرند. عمادالدین باقری از روزنامه نگاران زندانی در ایران است. دکتر احمدی نژاد گفت نظام اسلامی ایران هیچ دخالتی در زندگی خصوصی افراد نمی کند و مردم ایران در زندگی خصوصی خود کاملا آزادند. منابع بیطرف خبر می دهند که حمله ماموران دولتی به میهمانی های خصوصی مردم به ویژه جوانان در تهران و دیگر شهرهای ایران چون سالهای گذشته همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری حکومت انقلابی اسلامی ایران در حالی در سخنرانی خود در سازمان ملل به سران کشورهای جهان توصیه کرد که به معنویت و ارزش‌های دینی روی بیاورند که آنسوتر در ایران امروز ماموران امنیتی زندان به یورش به بند ویژه روحانیت را آغاز کردند و با پرتاب گاز اشکاور روحانیون زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به خصوص آیت الله کاظمی بروجردی را. بررسی میکنیم آنچه که محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیز در مصاحبه با رسانه‌های خبری در این شهر اظهار داشت. در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که در سفری به واشنگتن در استودیو با ما هستند و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، تا لحظاتی دیگر. خب اون چی که در بند روحانیت، بند ویژه روحانیون اتفاق افتاد ضرب و شتم بود، ولی این فعل اونقدر بده که ممکن آدم غلط هم تلفظ کنه، ضرب و شتم میگه که مجموعه از ضرب و شتم و ستم همه با هم، و متاسف هستیم برای این اتفاق. درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. خیلی خوش اومدید آقای نوریزاده.
ممنونم، با سپاس و درود به شما، به دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه عزیزانمون در خانه پدری که بعضیشون سلامای خیلی مفصلی هم از طریق من برای شما فرستادن.
اولا ممنون هستیم بابت کروات، چون بینندگان ما عادت کردن و این بار سوغاتی از جنوب خلیج فارس.
بله، این یکی داستان مخصوصی داره، یعنی بچه‌های شیراز مخصوصا وقتی من داشتم خریدی میکردم ازشون تأکید کردن که ما دلون میخواد یه روز شما آقای سازگارا و آقای چالنگی کروات یک رنگ رو هم داشته باشید. خب ما هم رفتیم انتخاب کردیم، منتها اون چیزی که نصیب آقای سازگارا شد قرار بود ایشون داشته باشه، یکی دیگه خوشش اومد برداشت دیگه، در نتیجه بنده و شما شدیم هم رنگ و ما ایشون رنگ دیگری شد. در هر حال خیلی سلام رسوندم به شما و واقعا بچه های ایران آن سوی آبهای خلیج همیشه فارس بسیار برنامه صدای امریکا رو دوست دارم و به این برنامه هم لطف ویژه‌ای دارم در اون فرصت کوتاهی که من دیدم.
سپاسگزار هستیم. آقای نورزاده، آقای دکتر احمدی نژاد یک ارزیابی کلی از سخنرانی ایشون که در سازمان ملل کرد درباره همه که نه، مردم گرجستان هم نه، آبخازی ها و آستی ها صحبت کرد در مورد فلسطین ها و جاهای دیگه، آمریکای لاتین، جاهای دیگه، افغانستان، عراق، الا در مورد مردم ایران که چی میخوان. یک ارزیابی کلی تا بعد در ادامه برنامه ما خواهیم.
ببینید، به اعتقاد من آقای چالنگی، آقای احمدی نژاد به اون معنای واقعی که میگن از دموکراسی که در این کشور وجود داره، از رسانه‌های آزاد بالاترین بهره برداری رو داره میکنه و آنچه را که میخواهد بگوید که همون شعارها و حرفهای تکراری گذشته است با درجات شدت و حدت بالا و پایین، اینها رو عنوان کرد. مصاحبهش با لریکین که واقعا بیش از آن که متاسف برای آقای احمدی نژاد باشم، برای لریکین متاسفم که آدمی که ادعا داره 50 سال داره مصاحبه میکنه، یک کودک بهتر بود بیشتر از ایشون میتونست مصاحبه کنه. در سازمان ملل آقای احمدی نژاد من همیشه اینو میگم، متاسفانه جمهوری اسلامی باید جمهوری دروغ نامش رو گذاشت. مبنای همه چیز بر دروغ است. آقای احمدی نژاد در اینجا دروغ گفت، دروغ‌های بسیاری گفت و بسیار این دروغ‌ها برای من اسباب تأسف بود، چون به هر حال این مرد به عنوان رئیس جمهوری کشور من در اونجا حاضر بود. اولا سیاست مداخله در امور دیگران، با آقای احمدی نژاد چه ربطی داره در عراق آمریکا با عراق پیمان امنیتی می‌بنده یا نمی‌بنده؟ آیا عراقی‌ها میان به ما بگن که آقا در مورد قرارداد انرژی اتمیتون اینجور که ما دوست داریم قرارداد ببندید؟ با احمدی نژاد چه ربطی داره؟ مردم فلسطین پذیرفتن که همسایه به نام اسرائیل دارن. 60 سال دولت اسرائیل درست شده. آقای احمدی نژاد میاد از اون ملت به عنوان مشتی صهیونیست جنایتکار یاد میکنه. اگر کسی به ملت ایران چنین توهینی رو میکرد ما چه واکنشی داشتیم؟ واقعا حق میدم با آقای شیمون پرس که اونطور براشفته شد. حرفایی که راجع به آمریکا زد، آثار به اصطلاح این ادوایس های غلطی که از جانب پروفسور حمید مولانا شهروند آمریکایی و امثال هم به ایشون میدن که آمریکا در حال زواله، اسرائیل در حال زواله، بعدم ادعاهایی که ایشون کردن ما هزار برابر آمریکا دموکراسیمون بهتره، انتخابات ما 100 برابر از آمریکا بهتره، اینجا دو تا دارن ما 8 رو داشتیم، این نوع حرفای بچگانه که تصور میکنه ایشون اینجا خریداری خواهد داشت. و بعد نحوه گزارش سخنان ایشون در تلویزیون جمهوری اسلامی و مصاحبه مطبوعاتیشون که بله واسه آقای قروقی باید خبرنگار باشه و امثال ایشون، بهتر از اینم نمیاد، و مترجمی که حرفا رو میخورد و سوالا رو بیان نمیکرد. به نظر من این سفر آقای احمدی نژاد و این حرفاش از تمام سفرهاش حرفای بی ربطی بود. به همین دلیلم گمان من باستابی که این حرفا داشت باستاب خیلی محدود.
خب ما باید به نیویورک بریم. الان به من اطلاع دادن خانم گیتا آریان از طریق ماهواره با ما هستن. سلام به شما خانم آریان. خانم آریان صدای منو دارید؟
بله بله آقای سلنگی. سلام.
سلام به شما. یکی از خبرهای مهم این بوده که دین نشست 5+1 وزیران خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و همینطور آلمان، این با اقداماتی که روسیه کرد لغو شد.
بله همینطوره. بله خواهش میکنم. با توجه به موضع آمریکا نسبت به حمله روسیه به گرجستان در ماه اوت، امروز خبرها منتشر شد که روسیه تصمیم گرفته که فعلا در این جلسه شرکت نکنه و گفته که خب الان مطمئن نیست که آمریکا با روسیه چه رابطه‌ای میخواد داشته باشه، دوستانه یا غیر اون. و در مقابل این قضیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که بله شرایط به هر صورت از همه بابت فراهم نیست و اینکه این جلسه به آینده موکول خواهد شد. اگه خاطرتون باشه هفته پیش بود که در واشنگتن، البته قرار بود این دیدار در سطح وزرا باشه فردا پنجشنبه در نیویورک، اما هفته گذشته در سطح همون معاونین سیاسی وزارت امور خارجه 5 کشور به علاوه آلمان بود که در واشنگتن برگزار شد. زمینه چینی بود برای این جلسه، ولی فعلا تا اطلاع ثانوی این جلسه هم تا گفتید لغو شده.
امروز های تظاهرات امروز هم برگزار شد در برابر سازمان ملل متحد یا خیر دیگه با سخنرانی آقای احمدی نژاد تموم شد؟
باز هم تظاهرات بود، اما نه مستقیماً شاید بگیم در رابطه با ایران نبود. گروه های مختلفی بودن، تبتی ها بودن، چینی ها بودن، یک گروه سریلانکا بودن از طرفداران حمایت از سریلانکا که گفته میشه که اون چیزی که جلب توجه میکرد عکس آقای احمدی نژاد با رئیس جمهوری اون کشور در دست این افراد و اینکه باز هم شعارهای علیه ایران میدادن. علت رو جویا شدم، گفتن که دولت سریلانکا توافق آتش‌بس خودش رو با ببرهای تامیم نقض کرده و مجدداً شروع به کشتار اون افراد کرده، ببرهای تامیم کرده و به خاطر نقض حقوق بشری که در سلامپان داره انجام میشه، غرب خب انتقادات زیادی داره، کمک‌های قبلا میکرد اما برای اینکه سریلانکا دولت دیگه مجبور نباشه که بخواد از غرب کمک بگیره، رو به ایران و چین آورده و از این دو کشور هست که از هر کدوم حدود 1 میلیارد دلار گرفته و به خاطر همین مسئله اینجا باز دوباره ایران در تظاهرات عنوان میشد. آقای جان
خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت ماهوارمون رو به پایان هست. خانم آریان، که واکنش سخنان آقای احمدی نژاد بازتاب بشه از شما بشه.
بله، من همین دقایق پیش فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان رو دیدم، از ایشون سوال کردم که نظرشون راجع به سخنرانی آقای احمدی نژاد چی بود. ایشون فقط یک کلمه رو دو بار تکرار کردن: بسیار بد، بسیار بد، مثل سالهای گذشته. این عینن صحبت ایشونه در روزنامه ها و مطبوعات و اینجا به طور کل بسیار کم به صحبت‌های آقای احمدی نژاد پرداختن و فقط خیلی مختصر مفید گفتن که طبق معمول سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد مثل سال‌های گذشته بود، از لفظ تندی استفاده کرده بود در روزنامه‌ها که باز هم همون مسائل گذشته رو تکرار کردن و به طور کل ظاهراً هیچ کس، همه میگن که انتظار دیگه‌ای نداشتیم از آقای احمدی نژاد جز این.
سپاسگزار هستیم خانم گیتا آریان در نیویورک. با سپاس از شما می‌گیریم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. خب آقای سازگار، از نیویورک برمیگردیم به استودیو. ارزیابی شما در واقع اون چیزی که آقای احمدی نژاد گفت، آیا اون چیزی که وزیر خارجه آلمان گفته درسته؟ و همینطور مطمئنا با این نوزاد موافق هستین از بابت اینکه
من از سلام ارادت دارم ابتداً. و والا صحبت آقای احمد نژاد به نظر من کاملا میشه دو بخشش کرد، همجور که میگنم تکراری بود. نصفش خدا و پیغمبر و اخلاق و اینها، نصفش هم حمله به صهیونیست ها و اسرائیل و فلسطین و نمیدونم همه جای دنیا به قول شما الا ایران. و البته بعدش هم متاسفانه واقعا من تعجب میکنم، آقای احمد نژاد بعدش در مصاحبه مطبوعاتی و مصاحبه‌های بعدی که داشت کاملا دروغ میگه. یعنی من سیاست مداری در دنیا سراغ ندارم که اینجور روز روشن علنی به قول معروف اسکناس هفتمانی چاپ بکنه، اینقدر صریح و روشن دروغ بگه. مثلا از ایشون میپرسن دکترا رو تو ایران زندان کردن، میگه نه اینا اصلا توطئه مطبوعات صهیونیستی اینجاست، اینا دروغای اینجاست. برادران علایی که الان زندان، وزارت اطلاعات ایران اصلا اطلاعی داد که اینها اقدام مثلا علیه امنیت ملی کردن. هر چی از ایشون میپرسن میگه 98% مردم پشت حکومت هم، قوه قضاییه ایران آزادترین قوه است در دنیا و از این حرفا. به نظر من اگه بخوام فهرستوار بگم مطالب آقای احمد نژاد، یعنی اتفاقاتی که افتاده نیست که دولت امریکا به ایشون ویزا نداد بره لس آنجلس و از محدوده 25 مایلی نیویورک که ویزای سازمان ملل هست حق رفتن رو ندارن به جای دیگه و نتونست این بخش سفرش ایشون انجام بده. نکته دیگه به نظر من لقبی که مطبوعات اینجا گاهی دادن، گفتن پینوکیو به ایشون، کنایه از این که دروغ میگه و فقط دماغش بزرگ نمیشه وقتی دروغ میگه، به کرات گفته شد. نکته دیگه این بود که نسبتاً مطبوعات دیگه چون حرفای جنجالی آقای احمد نژاد کمتر زد و تکراری بود، خیلی هم کاوریجی ندادن، خیلی پوشش خبری
مهم
نه حتی خبرگزاری های مهم هم چیزی از یه جهت خوبه به نظر من، برای اینکه اون بار ایشون به قدری به افکار عمومی مردم امریکا توهین کرد که واقعا اسباب خجالت بود. این دفعه حالا از این حرف نزد. و من نکته آخری که میخوام بگم، به نظر میسه آقای احمدی نژاد اون موقع که مشاورش آقای رامین بود و حرفای فاشیستی یاد ایشون میداد، اون حرفای تند و تیز فاشیستی رو میزد. این دفعه به نظر میرسه حالا یا امثال آقای مولانا یا دیگران دیگه‌ای مشاورش شدن، خیلی حرفاش هم ایشون گرد کرده بود. مثلا راجع به محو اسرائیل میگفت محو آدم کشی ما منظوره بونه، راجع به مثلا حقوق اقلیت ها در ایران دائما سعی میکرد که حرفای بریده‌ای بزنه و اونجور گزک خلاصه دست مطبوعات نده که اذیتش بکنم. من حیث المجموع به نظرم حرفای عادی و ایشون هیچ اشاره ای هم هیچ حرف روکراسی هم راجع به مسائل بحث‌انگیز خود ایران مثل داستان اتمی مثل داستان تروریسم و اینها نکرد، تو سوال جواب هم از زیر همه اینا شونه خالی کرد.
آقای نورزاده در مصاحبه با سی ان ان لری کینگ، آقای احمدی نژاد اصلا رابطه ایران و آمریکا رو اینی که قطع انداخت کردن آمریکا ظاهرن که آمریکا رابطش با ایران قطع کرد به دلیلش هیچ اشاره نکرد گروگانگیری.
متاسفانه آقای لری کینگ هم به خاطر جهلی که راجع به هم نه فقط ایران بلکه به خاطر کشور خودش داره پاسخ نداد. آقا جان روابط آقای کارتر زمانی قطع کرد که شما دیوار سفارت رفتید بالا، 52 دیپلمات آمریکایی رو گروگان گرفتین، 444 روز پدرشون رو درآوردید، 10 بار تهدید به مرگشون کردید، می‌خواستید آقای کارتر و دولت آمریکا دستم براتون بزنن. باز واقعا مردم با شرفی بودن که اونجا به ایرانیانی که اینجا بودن آزار نرسوندن و بعدش یک حالا اتفاقای کوچکی اینجا اونجا رخ داد. واقعا میخوام بگم این نهایت آدم باید تصور کنه که انسان اون چیزی که به عنوان ضمیر و وجدان آدم نزدش هست چطور میتونه پا بگذاره روش و به راحتی دروغ بگه به اون سادگی. بعد خبرگزاری و صدا و سیما اعلام کردن 50 تا کودک خردسالو از مدارس به زور و کودکستان اووردن اونجا که علیه آقای احمدی نژاد شعار بدن. آقا شو بعد بچه‌ها گریه می‌کردن ما بابامونو می‌خوایم، ما می‌خوایم برگردیم خونمون. حالا خبرنگار صدا و سیما چه جوری این بچه‌ها رو دیده که ماها هیچ کدوم ندیدیم؟ یه چیز عجیبه.
تصاویر داشتیم اینجا.
بله، تصاویر همه بود.
امروز که پخش شد این توضیح رو من به بینندگان بدم، تصاویری که موقع گزارش خانم آریان پخش شد مربوط به تظاهرات دیروز بود در
واقع. من حالا ایشون میفهمن واقعا جالبه شبکه خبر صدا و سیما مصاحبه زنده آقای احمد نژاد که پخش میکرد، مترجم فارسی تلویزیون ایران سوالات خبرنگارا که راجع به نقض حقوق بشر در ایران رو ترجمه نمی‌کرد. یا جالبه به جای لغت اسرائیل می‌ذاشت رژیم اشغالگر قدس که در ایران رایجه.
خبرنگار
بله رژیم مثلا گویی دارن و بعدم اگه سوال می‌کرد و من واقعا باز احساس میکنم توهین به ایرانی ها میشه، برای اینکه بسا فکر میکنم هیچ کس ایران انگلیسی بلد نیست، هیچ کس اینا رو نمیشنوه. خیلی خیلی به نظرم کار عجیبه.
یه مورد دیگر خدمت رو عرض بگم، اینا رو یادداشت کردم، گفت گروه صهیونیست ها شکست خوردن، 200 تا صهیونیست که آورده بودن در مقابل مسیحیان انجمن های بزرگ مسیحیان نه تنها از پرزیدنت احمدی نژاد تشجیر کردن بلکه قراره که آنرش هم بکنن و براش مجلس شام تشکیل دادن. و یک فقط یادآوری براتون بکنم، در اینجا شما میدونید چند تا از این یهودیای هستن با گیس بلند و اینا که اینا ضد اسرائیلن، اینا اصلا یه اعتقادات عجیب داره. آقای خاتمی که اومده بود اینا دویدن اومدن با آقای خاتمی روبوسی کردن، با آقای موریس معتمد هم روبوسی کردن و به عنوان نماینده کلیمیان ایران. آقای احمدی نژاد هم که می اومد اینا می اومدن همین کارو میکردن. بعد در ایران می نوشت نمایندگان جامعه یهودی آمریکا از آقای احمدی نژاد تجرید کردن. خب این دروغ واقعا آقای چالنگی. و من مصاحبه لری کینگ خیلی تأسف خوردم، یعنی به عنوان یه روزنامه‌نگاری که قدیمیه.
همین سوالو من دارم اگه کوتاه بفهمین که به همه موارد برسیم. این حرفا رو طبیعی هست مشاورینش گفتن آقای مولانا و بقیه بهشون گفتن اینطور نرم حرف بزن، برای اثر گذاشتن روی افکار عمومی آمریکاست دیگه، هدف یه هدفی هست دیگه. ولی خب چطور توجه نمی‌کنن که مردم آمریکا اطلاع دارن از خیلی چیزا، یعنی میدونن آمریکا چرا روابطش قطع کرده، برای کی میگن؟
آقای چالنگی عزیزم، شما وقتی خودتونو در میان یک مش مداح و دروغ زن و چاپلوس محاصره کردی، صبح تا شب به شما میگن اندیشه های جهان شمول شما در فلسطین، بچه ها مردم اسم بچه شون میزن محمود، بعد خود ایشون میگه یه زن سیاه دوید اومد جلو به بچه شیرخوره بغلش گفت این چیه، گفت محمود. شما این تصوراتو که تو ذهن این آقا میذارن، این میره اونجا بالا منبر فکر میکنه با مردم آمریکا هم دسته کوران و ایشون میتونه حرفا رو بزنه. حرفایی از این قبیل که اصلا من تعجب کردم، از این قبیل که آمریکا رو به نابودیه، اسرائیل رو به نابودیه، و حرفایی که واقعا اسباب خجالتی که رئیس یه دولتی این حرفا رو میزنه. اون وقت بعد آقای لری کینگ میاد راجع به حقوق بشر میگه برای در ایران حقوق بشر عادی میشه، راجع به همجنس گرایان. خب آقای احمدی نژاد حرفی رو زد که 95% مردم ایران باش موافقن، یعنی اما آقای لریکی نگفت 15 میلیون سنی در ایران نمیتونن رئیس بانک بشن، حق ندارن در ایران مثلا وزیر بشن، نگفت که بهایی در ایران این رفتار غیر انسانی رو باش دارن، یهودی ایران همیشه متهم به جاسوسی اسرائیل، مسیحی ها الان بازی عده مسیحی رو گرفتن، این کانورت ها و این انگلیکن ها رو گرفتن و دارن
از البته بنده یکی از دوستان میگو، یعنی من موافق بودم اگه جای آقای احمدی نژاد بود کسی برای آقای لاریکینگ میگرد، لاریکینگ میگرد و میگفت که آقا این همه ما زندانی داریم، این همه کرد محکوم به اعدام داریم، آقای یعقوب ارناد رو اعدام کردیم، شما این سوال فرد شما چرا
یک نکته رو من میگم، آقای احمدی نژاد یک استدلال بسیار غلطی در همین مصاحبه آقای لریکین کرد که به نظر من سرمنشأ بسیاری جنایت هاییست که در رژیم های مثل رژیم های کمونیستی هم به همین استدلال میکردن. ایشون گفت در مورد همجنسگرایان در واقع گفت 98% مردم اینطوری فکر میکنن، حال شما به خاطر اون 2%. اتفاقا معنی دموکراسی این است که اقلیت هر چقدر هم که ناچیز باشه، 2% که هیچ، 0.1% هم باشه، حق حرف زدن داشته باشه، حقوق انسانی داشته باشه، حق حیات داشته باشه. این درست اون نقطه پرتگاهی است که رژیم های اینچنینی به بهانه، حالا به فرض کنیم که اکثریت پشتیبانیش میکنن، به بهانه پشتیبانی اکثریت حقوق اقلیت رو پایمال میکنن و زیر پا میذارن. اتفاقا همین پاسخ یکی از اون پرتگاه های دقیقی است که باید بهش دقت کرد که رژیم ایران در واقع افتاده. کمونیست هم موقع که سرکار بودن همین رو میگفتن اکثریت خلق پشت ماست، بنابراین حق داریم که مخالفین رو سر ببریم، زندان بکنیم و بلا سرش
بکنیم. سال 98 در کجا بود که ملت ایران دوم طرف
دارم دیگه، حالا وقتی قرار شده شما چخام بگی میگی دیگه، شاید هم اون عدد رفراندوم قانون اساسی رو میخوام بگن هنوز سر جاش.
خوبه ولی سال 91 بود اینجا در لس آنجلس پلیس یک نفر رو زد،
بله،
و تمام آمریکا اصلا
میشه
یک نفر سیاه پوست رو. خب اتفاقا راجع به کتک زدن و حقوق بشر شد که آقای احمدی نژاد گفتن، تصویری ده از یک بانو، از یک دختر خانم ایرانی و رفتار ماموران حکومت اسلامی انقلابی ایران با این بانوی ایرانی با هم میبینیم و پرسشی داریم که مطرح خواهیم کرد. آقای نوری‌زاده، این امروز به دست ما رسیده، یعنی برای صدای آمریکا، چطور میشه این اتفاقات بیفته؟ حالا مردم هم میستادن به تماشا گروهی و بعد نشست مدن سازمان ملل متحد در سی ان ان یا مصاحبه های مطبوعاتی دیگه ای که آقای احمدی نژاد داشته بگن حقوق انسان در ایران کاملا رعایت میشه.
آقای چالنگی من اصلا حیرت میکنم. اولا واقعا بگم من وقتی این آقایون مردم رو میبینم اونجا ایستادن صدا ازشون در نمیاد، واقعا میگم خب حالا میترسن، چقدر ترس، تا چه حد ترس؟ ملت های دیگر رو نگاه کنید، آقا پاکستان دیدیم رفتن در زیمبابوه، شما با اون وضع مردم رفتن بالاخره رژیم رو وادار کردن به عقب نشینی، ولی متاسفانه در ایران هم هی توجیه میکنن آقا شما نشستید از بیرون میگین لنگش کن، ولی وقتی یه بانوی ایرانی رو این رفتار غیر انسانی رو باش میکنن. آقای احمدی نژاد در صحبتش یه دقت کردید آقای دکتر سازگارو، گفتش که در ایران البته ما به حقوق زندگی خصوصی مردم کاری نداریم، تو خونه شون چهار دیواری اختیاریه، هر کاری میخوام بکنن. آیا واقعا اینطوریه؟ و زندگی خصوصی مردم یکی از مبانی اون زندگی خصوصی پوشششون هست.
خود بنده رو وقتی دستگیر کردن عکسای خانوادگی ما رو همه رو نگاه کردن، وقتی خانوم اعتراض کرد که این خانوما با حجابن، خیلی هاشون مرد نامحرمی، اون مامور گفت یه نگاه اشکال نداره و همه رو نگاه کردن، کامپیوتر رو شما رو میبرن، اموال شما رو میبرن، سیدی های شخصیتون رو میبرن و
عجیبه آقای
این شاهده، حالا از غیبم نمیخواد، بنده اینجا شاهد.
خب همین تو بیان واقعیت رو بیان، یعنی بگن آقا ما یه قوانینی داریم، این قوانین بعد بعض وقتا اینو میگن این قوانین اجرا میشه، ما یه حکومت اسلامی هستیم، حکومت اسلامی یعنی این که ما انجام میدیم. چرا میشه میگه حقوق بشر در ایران کاملا رعایت میشه و تا صحبت حقوق بشر میشه به گوانتانامو اشاره میکنه؟
آقای کاظمینی بروجردی میگه روحانی مسلمان نیست، شیعه خیلی هم متعصبه. چه رفتاری دارن باش میکنن بیچاره رو؟ الان آخرین گزارش که اومده واقعا نگران کننده است و همین گزارش شما گفتید که حمله کردن به بند روحانیت. نه آقای چالنگی، من متاسفانه میبینم که آقای احمدی نژاد روز به روز داره بیشتر از واقعیت‌ها دور میشه. اون دستی که آقای خامنه‌ای پشت سرش زد که برو جلو دارمت و 5 سال دیگه رئیس جمهوری و کاراتو برو بکن، متاسفانه تأثیر بسیار غلطی در روحیه ایشون گذاشت. ایشون خودش که ساز نزده مشغول رقص بود، حالا هم که دیگه آقای خامنه‌ای سازو براش زد و این بسیار از اون متاسفم.
من یه دو تا نکته سیاسی رم در صحبت‌های احمد نژاد دوستان روش انگشت بگذارم. یکی این که ایشون در واقع حرفهایی رو میزنه راجع به صهیونیسم و دنیا بازیچه یهود و اون تئوری توطئه‌ای که گویی دنیا رو یک عده یهودی میگردونن، که در واقع میدونید بلاس تاریخی سرمنشه این حرفها از روسیه در اومد ابتدای قرن 20 برای کشتار یهودی‌ها و این حرفها بعدن هم به طرق مختلف بعضی کسا گفتن که هیچ کدومم صحت نداره. این تصویر از دنیا که یک عده گویی صهیونیست عجیب و غریب اون پشت نشستن و همه توطئه ها و پایین بالا ها و کشت و کشتار ها، حتی خود هولوکاست توطئه اونها بوده و اینها، این تقریبا روح حرفایشونه که البته من دیدم خیلی هم دست گذاشتن و گفتن آقا این حرفا قبل از شما و احمد نژاد مثلا در قبل قرن 20 تو روسیه در اومده. اما نکته دوم به نظر من ایشون در مورد فلسطین وعده کردش که یک طرحی رو به دبیر کل سازمان ملل ایران خواهد داد، که این طرح رو قبلا آقای خامنه‌ای در نماز جمعه هم گفته،
آقای متکی هم گفته بود.
بله، این طرح مال یک عده تندروهای فلسطینی در اواخر دهه 60 که الان دیگه خود گروه‌های فلسطینی هم دنبال نمی‌کنن. این طرح اینه خلاصش، که هر کی مهاجرت کرده به اسرائیل بره بیرون، چیزی که اصلا ناممکنه، برگردیم به قبل از سال 48 1948 ببینیم کیا ساکنای یهودی 1948 به قبل بودن، اونا فقط حق رأی داشته باشن، بعد یک رفراندوم آزاد بذاریم، اگر حکومت اسرائیل تو اون رفراندوم رأی آورد بماند، اگر نیاورد که حق ندارد بماند، اینطوری از بین. ببینید این حرف البته حالا صرف نظر از این که غیر عملیه، صرف نظر از این که به لحاظ پیشینه تاریخی محل اشکال، 4000 سال یهودی ها در اونجا زندگی کردن، سرزمین آبا اجدادیشون بوده، و صرف نظر از این که مدعی های اصلی که خود فلسطینیان و خود عرب ها همچین طرحی رو الان ندارن و ما معلوم نیست چی کاریم که اینو میگیم، من فقط از یک نکته دیگه میخوام اشاره کنم. فرض کنیم حالا به فرض ایران مدافع این طرحه، بنابراین رفراندوم مشروعیت داره، رأی مردم از دید حاکمین تهران موضوعیت داره، چرا همین کار در خود ایران نمی کنه؟ اگر رفراندوم پاسخگوه، آقای احمدی نژاد و فراتر از ایشون آقای خامنه‌ای رضایت بدن، مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به قانون اساسی فعلی به شخص ایشون بتونن بگن آره یا نه.
شاید به این دلیل که من نمیدونم، ولی شاید به این دلیل که در اونجا باید فلسطینی‌ها اکثریت پیدا کنن.
شاید هم بعد همه مهاجرین از ایران برن برگردیم به ساکنین ما قبل
حدود آریایی‌ها. این هستش که تعداد فلسطینی‌ها بیشتر شما نمیذاره بهتر.
اینا این حرفی که آقای خامنه‌ای میزنه، 4 تا آدم مثل صلاح زواوی و اینا هم که اصلا ایرانی شده، زن ایرانی هم گرفته به عنوان سفیر فلسطین، اینا میرن با آقا میگن آقا این طرح شما ولوله کرد. اون حقوق بگیرای جهاد اسلامی و حماس هم میان کیفو که آقا میده خدمتشون، میگه این طرح شما خیلی گرفتار شده با آقای
اون چالش گرفتن. اجازه میدین ما بریم استودیوی خبر
دیگه امروز اینجا نشستیم دو تایی هم با هم
استودیوی خبر میبینیم و برمیگردیم و ادامه خواهیم داد با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگار.
شما. مقامات چینی گفتند روز پنج شنبه سفینه ای را به فضا خواهند فرستاد که از جمله ماموریت های سرنشینانش برای نخستین بار در تاریخ چین راهپیمایی در فضا خواهد بود. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد مبارزات انتخاباتی خود را موقتاً متوقف می کند و برای همکاری در حل بحران مالی کشور به واشنگتن باز می گردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کره شمالی مانع از بازدید بازرسان آژانس از راکتور اصلی اتمی یانگ بیون شده و تصمیم دارد تا دو هفته دیگر بار دیگر این تاسیسات را به راه اندازد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید تروریسم بین‌المللی بزرگترین چالشی است که در برابر کشور او قرار دارد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN اسرائیل را مهمانی بی‌دعوت در خاورمیانه توصیف کرد. سیاستمداران و مقامات اسرائیلی سخنان رئیس جمهوری ایران درباره صهیونیسم را تقبیح کردند. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
نوری‌زاده اشاره کردید به رفتاری که با روحانیون به خصوص آیت الله کاظمی بروجردی داره. ریشه واقعا این اختلاف چیه؟ یعنی حتی ملاحظه روحانیت هم نمی کنه نظامی که مدعی اسلامی بودن هست و با آیت الله منتظری هم همینطور و روحانیون دیگه ای که غیر دولتی.
آقای چالنگی عزیز، از ابتدای انقلاب آقای خمینی روحانیت سنتی رو، روحانیتی که یک سرش در نجف آیت الله خویی بود، در قم مراجع سلاس بودن، آیت الله مرحوم، آیت الله شریعت مداری، آیت الله حاج آقا رضا گلپایگانی، حاج آقا شهاب مرعشی نجفی، اینا روحانیت سنتی بودن. در تهران هاشم احمد خونسالی، مرحوم خونسالی، و آقای هاشم بهادین نوری، اینا روحانیت سنتی میگفتن آقا حکومت اصلی مال امام زمانه تا روزی که بیاد، ما هم باید با حاکم وقت، اونم یگانه پادشاه شیعه جهان، مدارا کنیم، نصیحتش کنیم. گاهی نصیحت میکردن، نامه میدادن، آقای علم میرفت، آقای حویدا میرفت. آقای خمینی گفت نخیر، اینا سلاطین جائرن، حکومت هم مال اینا نیست، مال ولایت فقیه، مال منه، حکومت مال من. آقای مرحوم آیت الله شریعت مداری واقعا به روانش درود میفرستم، با دلاوری و شجاعت ایستاد، گفت من به قانون اساسی رأی نمیدم، به رفقی هم قبول نداره. آقای گلپایگانی منومن کرد، نوش رو گرفتن، یه بلاهای سرش رو بردن، خب تایید کرد. آقای حاج مرعشی هم خودش رو زد به اینکه چشم درد میکنه و اینا که وارد نشه. در تهران هم تا حاج آقا احمد خونسالی زنده بود، آقای خمینی جرأت نکرد تعرضی به ایشون و روحانیت تهران بکن. به مرور که از ملک عجم شوق گذاران همه رفتن و اون روحانیت آخرینش مرحوم حاج آقا حسن طباطبایی قمی در مشهد، ایشون هم که درگذشت، کسی نماند در برابر اینا. الان در تهران بله آقای حاج آقا رضی شیرازیه که سکوت کرده، در قم آقای شبیر هست که حرفی نمیزنه، آقای بهجت هست که ایشون بیشتر سرگرم ادعیه و اوراد و این حرف هستن. یه دفعه آقای کاظمی بروجردی بلند شد، آقای منتظری هم که خسته است، شکسته است، پیر شده و خیلی اذیت دیده، ولی هنوز شجاعتشو داره، ولی خب دیگه قدرتشو نداره. یه دفعه یه روحانی بلند شد گفت آقا من قبول ندارم، دین نباید تو سیاست دخالت بکنه، من میخوام عبادتمو بکنم، شما چیکار دارین؟ یه عده مردم میخوان عبادت کنن، میخوان این جوانای مردم به جای اینکه برن هروئین بکشن، برن دنبال فساد، اینا میان توی خانقاه من، میان توی حسینیه من درس اخلاق میگیرن. خب تحمل نمیکنه آقای خامنه ای رهبر و قائد بلا منازع وحید اوحد. ایشون قبول وقتی میگم ولی امر مسلمانان جهان، در حالی که همون 15 میلیون سنی ایرانی ایشون قبول نداره و از شیعه هم 80% قبول ندارن، بدیهی است یک روحانی که میاد اینو اعلام میکنه باهاش این رفتار غیر انسانی رو میکنه.
آقای سازگار، آقای احمدی نژاد زمینا درباره اقتصاد دیشب خیلی راجع به اقتصاد آمریکا خیلی هم با شادمانی میگه ویران شده، بحران فلان است. خب چون بعض اقتصاد ایران اینطوره، به خصوص الان هم این اتفاقاتی در ارتباط با رئیس بانک مرکزی افتاده. چی میگفت مگه آقای مزاری؟
بله، اتفاقا دیدم کیهان هم سرمقاله مفصلی نوشته بود و شادی ها کرده بود از اینکه در آمریکا وضع اقتصادی خراب. ببینید در آمریکا اتفاقا برای ما درس آموزه، برای اینکه پاره ای از مسائلی که در آمریکا اتفاق افتاده همون چیزی که آقای مظاهری هم در ایران میگفت و برکنارش کردن و آقای احمد نژاد از هم نیویورک حکم جانشینش آقای بهمنی رو هم صادر کرده. ببینید در امریکا آقای گرینسپن که سالها رئیس بانک مرکزی امریکا، فدرال ریزرو امریکا بود، چه در دوره آقای کلینتون و چه در دوره آقای بوش و خیلی هم رو حرفش حساب می شد، یه کاری کرده بود، نرخ بهره رو پایین نگه داشته بود. این خب در اینجای دنیا باعث میشه بانک ها راحت تر وام بدن، مردم راحت تر وام گرفتن، خونه خریدن، اضافه بر این یک مقدارم مقررات رو هم سهل تر کردن. این اشتباهی شد دولت آقای بوش بیشتر بود و بانک‌ها راحت‌تر، کورپوریشن‌ها، کمپانی‌ها وام دادن و مقدار زیادی در واقع رونق اقتصادی ظاهراً ایجاد شد. همون موقع بعضی اقتصاددانا گفتن آقا این نفع بهره خود زیادی پایین نگه داشته شده، بعد ولش کنی در اقتصاد آزاد بره جای طبیعیش بیسته. این ماجرا باعث شد که مسکن یک کمی مصنوعاً گرون شد، بیشتر صرف کرد، بیشتر مردم خریدن، سرمایه گذاری شد، رسید به جایی که خب خیلی 19 میلیون خانوار امریکایی که خانه خریده بودن توان بازپرداخت وام ها رو نداشتن. وقتی که آقای گرینسپن رفت و نرخ بهره یک کمی اومد بالا و آقای برنانکه جاش بود، این ماجرا بانک‌های آمریکایی چون این وام‌ها رو رسمی به بانک‌های دیگه می‌فروشن، به مؤسسات مالی می‌فروشن، یک مرتبه مثل یک به اصطلاح صاعقه‌ای یک بهمنی رو سر بازار مالی آمریکا سرازیر شد و تمام دنیا ازش متاثر شد. تمام بانک‌های بزرگ دنیا چون با بانک‌های آمریکایی کار می‌کنن و متاثر هستن ازش متاثر شدن. این ماجرا ماجرایی که خب الان نگرانی بزرگ بعد از به خصوص ورشکست شدن شرکت 150 ساله لیمن برادرز که یکی از بزرگان وام و اینها بود و بعدم مریلین چه بزرگ که بالاخره بانک آف آمریکا خریدش و نگذاشت که زمین بخوره، این ماجرا لرزه به اندام تمام دستگاه به اصطلاح اقتصادی آمریکا انداخت و باعث شد که به فریادش برسن. اومدن به سراغش و گفتن آقا اگر جلوشو نگیریم بحران سقوط بورس نیویورک در سال 29 تکرار خواهد شد، دوباره راکت میشه، بانک ها دیگه الان ترسشون دام نمیدن، مؤسسات مالی که خون چرخش اقتصاد هستند وقتی کار نکنه اقتصاد میره تو رکود، بعد بیکاری میشه، بعد گرفتاری میشه و برای امریکا یک دهه طول کشید با اون طرح نیو دیل روزولت که از رکود در اومد. به همین دلیل اداره خزانداری امریکا یعنی وزارت دارایی امریکا و فدرال رزرو امریکا یعنی بانک مرکزی امریکا، آقای پالسون وزیر و آقای برنانکه به همراه رئیس فدرال رزرو در نیویورک اومدن یک طرحی رو ستایی با هم چیز کردن، 700 میلیارد دلار بدن دولت بده بدهی‌های این بانک‌ها رو که الان نزدیک به 1000 میلیارد دلار اموال بدی که دستشون خونه‌های حرج شده، اینها رو بخرن، بانک‌ها رو راه بندازن که دیگه
راه حل هستن.
بله الانم به شدت در کمیسیون سنای امریکا دارن بحث میکنن، دولت امریکا خواسته از سنا و کنگره که تا جمعه نظرشو بده، بحث‌های مختلفی هم هست که حالا باید دنبال کرد. اما اتفاقا آقای مظاهری در تهران هم وقتی رفت بانک مرکزی شد یکی از حرفاش همین بود که آقا مصنوعا نرخ دلار نرخ بهره رو پایین نگه نداریم، مصنوعاً بگی 10% نرخ بهره، مملکت که نرخ تورمش 25%، شما نمیتونی زیر نرخ تورم پول رایگان بدی دست مردم 10%، باید حتما نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم باشه. این باعث میشه که منابع بانک‌ها خالی میشه، باعث میشه فساد بشه، به فک و فامیل و چشم چراغی ها وام بدن چون پول ارزان رایگانه. در واقع یه اشکال دیگه آقای مظاهری میگرفت این بود که آقا شما اومدی موجودی بانک‌ها رو خالی کردی، کل بانک‌ها 30 میلیارد، 30,000 میلیارد تومان، 40,000 میلیارد تومان میتونستن وام بدن. فکر کرده دولت 120,000 میلیارد تومان اشتباه محاسبه داشته، فکر کرده 150,000 میلیارد تومان بانک‌ها میتونن وام بدن. اومدن همینجوری دادن به طرح‌های زود بازده و بانک‌ها خالی شدن، الان نمیتونن به کارخانجات وام بدن. یعنی خون چرخش اقتصاد ازش گرفت. به همین دلیل آقای مزایری اومد گفت آقا من سه قفله کردم، در بانک مرکزی رو، خزانه بانک مرکزی رو فعلا وام نمیدم، درست یه خود رکود میشه، ولی بلکه تورم رو مهار کنیم و منابع به بانک‌ها برگردیم. این باعث شد که آقای جهرومی وزیر کار، آقای احمد نژاد که معروفه که سهمیه آقای جنتی، آیت الله جنتی در هیئت دولت هست و آدم با نفوذ اعلام اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، ایشون فشار آورد که نخیر ما باید به این طرح‌های زود بازده تا 18,000 میلیارد تومان پول دادیم، 60,000 میلیارد تومان دیگه پول بدیم که این چاره مثلا چیز بشه. و بازی آقای مزایری رو برداشتن و آقای بهمنی رو الان گذاشتن. خوب. و به نظر من اگر سیاستش آقای احمد نژاد اصرار کنه همین حرفایی که آقای جهرومی رو میزنن باید به دست آقای بهمنی اجرا بکنن، شما باید انتظار داشته باشید در ایران بیش از پیش بانک‌ها ورشکست و ناتوان بشن، چیزی که اینجا دارن به فریادش میرسن، و تورم احصار گسیخته تر و وحشتناکتر چهره نشون.
آقای نورزاده در
من یه کامنت کوچیک رو اینجا دارم. اولا اون چیزایی که من تالا شنیدم، آقای مظاهری خودش استفاده، یعنی آقای مظاهری طاقتش تموم شد، یعنی دیگه رسید به اینجا، درست مثل دانش جعفری که صحبت بود برکنار شد. یعنی آقای مظاهری هم ظاهرا ایشون یه طرحی به آقای خامنه ای داده بود و آقای احمدی نژاد رفته بودن و گفته بودن که اگر آقای مظاهری بخواد این طرحو اجرا بکنه، ایشون 9 ماه دیگه 8 ماه دیگه به انتخابات ریاست جمهوری مونده و مملکت زیر رو میشه. آقای احمدی نژاد میخواست این کمک به اصطلاح پولی که به مردم بده بابت سوبسیدها رو که حذف میکنن، اختلاف نظر داشتن با آقای مظاهری، برداشتن صفر رو از جلوی ریال بود. و بعد این نکته مهمه، در حکم آقای بهمنی ایشون می‌نویسه که برید و این قرض الحسنه رو و این وام های بدون ربا رو ترویج بکنید. یعنی شما فکر کنید ایشون هنوز حالیش نیست، آقا با تورم 28% 29% شما چطوری میتونی وام بدون بهره بدی؟ ایشون اشاره کرد به بانک ها در خطر ورشکستگی هست. من میدونم دوتا از بانک های ما ورشکسته هستن، یعنی اوردی ورشکسته شدن.
خب پرسش همینجاست. ببینید حکومت های دیکتاتور و مستبد کم نیستن در دنیا.
بله.
شما معتقد هستید حکومت ایران حکومت مستبد دیکتاتوری؟ به هر حال، ولی همه اون حکومت ها در مسائل اقتصادی دست کم سعی میکنن که بهترین اقتصاددان ها رو بیارن دیگه، مسئله سیاسی که نیست که، بالاخره میخوان مردم از بابت نون و آب دیگه سر صدایی نکنن. این تغییر و تحولات بچه اساسی در ایران.
جناب چالنگی عزیزم درست میگید، مثلا عربستان سعودی وزیر مالیش یا وزیر نفتش آقای حسام ناظر و افرادی از این قبیل کارشناسای ارشد اقتصادی هستند که تو بانک جهانی کار کردن. در رژیم گذشته ما آقای دکتر جمشید آموزگار شخصیتی بود در نظر اقتصادی، بعد اومد تو بانک جهانی کار کرد، یا رئیس کل بانک مرکزی مون آقای سمیعی، دیگران، اما اول انقلاب آقای دکتر مولوی، اینا آدمایی بودن تو کارشون وارد بودن. محمود بهمنی اصلا شما میگی از کجا اومده، یا شما میدید خزانه دار کل آقای فاطمی زاده 28 سال خزانه دار کل بوده، حالا به چه مناسبت برداشتنش، چه اتفاقی این لحظه آخر افتاد؟ در ایران مثل زمان شاه شهید تیول شده، یعنی قضایا درست تیول شده.
ناصرالدین شاه،
بله، ناصر شاه شهید، معروف ناصرالدین شاه دیگه، بله، خاقان مخفور فتلی شاه شهید، شهید ناصرالدین.
چون آقای احمد خاتمی یه بار گفتن ناصر شاه،
بله دیدم ناصرالدین، حتی شاهش هم نمیخواست بگه، ناصرالدین
شاه گفتن، بله
بله یا ناصر شاه. به هر حال قرازم اینه که قضایی تویوله. شما میدونید حتی این وام هایی که دکتر سازگارا اشاره کرد، این وام ها را افراد خاصی گرفتن. همین گزارش کمیته تحقیق رو شما مطالعه بکنید میبینید همون تیولداران برخوردار از این شدن. یه دفعه یه آقای اومده با یه پروپوزالی که به بانکی داده 100 میلیون دلار گرفته. چجوری 100 میلیون دلار؟ مطابق قانون خود بانکیشون شما باید سرمایه اولیه خودتو بذاری تو بانک، نشون بدی، گرو داشته باشی، چیزی که به گروگان بدی. در هر حال مملکت تیوله، تقسیم شده. تیول دفتر مبارک مقام معظم رهبری، آقازاده هاشون آقا مشتبه مسعود خان، آقا مصطفی میثم خان، تیول دفتر مبارک آقای هاشمی رفسنجانی، تیول دفتر مبارک آقای شیخ عباس واعظ تبسی، آقای جنتی، آقای مولا الموحدین. همینجوری نگاه کنید، باقیات صالحات، آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی، شکرفروش معروف، اینجوری شده تیول، تیولداری شده. با کارشناس اقتصاد تیولداری رو نمیشه اداره کرد. باید برگشت دوباره به چرت که حساب سیاق به همون سبک ناصرالدین شاه متأسفانه.
آقای خامنه‌ای مسئولیتی در این مورد دارن یا بی اطلاع هستن؟
ایشون خودشون تو صحبت نماز جمعه همین جمعه گذشته گفتن که من از گرفتاری های مردم مطلع هم، دیگه فکر نمی‌کنم بعدا بتونن ادعا بکنن که من اطلاع ندارم. و اگرم یه وقتم بگن من اطلاع ندارم، تو عذر بدتر از گناهه، برای اینکه رهبر مملکت ایشون از این دولت پشتیبانی میکنه، دولت دولت ایشونه و در ریز مسائل مطمئن باشید قرار داره، ایشون با علاقه هم که داره در جزئیات دخالت کنه.
خب آقای سازگاره، این سیستم تیولداری رو، این نظام رو چطور میشه اصلاحش کرد که به سود مردم باشه؟ آیا اصلاح پذیر هست از اساس نیست یا چطور میشه اصلاح؟
نه خیلی، به خصوص حالا من اضافه کنم بفهم شد های نوری زده، دولت خداییش دولت آقای احمدی نژاد به دور از این که بخوام بگم من موافقم مخالفم، وقتی میذاریش تو کفه حتی نسبت به دولت های بعد از انقلاب، یعنی از دولت بازرگان تا دولت آقای خاتمی، تا اینجای کار به نظر من غیر کارشناسی ترین و غیر از شبت متخصص دولتی بوده که داره کار میکنه، بسیار پلاس کارشناسی ضعیفه. مثلا تصور خود آقای احمدی نژاد روز اول هم اینو گفته از بانک این است که بانک گویی یک مؤسسه است که به اصطلاح عامل منفعت سود نباید ببره و باید یه سرویسی به مردم بده، وام قرض‌الحسنه بده. اصلا ایشون تصوری نداره از این که آقا پول توی بانک پول مردمه، بانک وقتی پول مردمو میخواد بگیره جمع کنه و بده به یک کسی بره مثلا این کارخونه بسازه، باید به اون مردم سود بده تا پولشونو بدن دست بانک. بنابراین اون آدمی هم که این پولو میگیره باید سود بگیره. بعضی اقتصاددانا به درستی میگن که بهره های بانکی امروز مصداق ربا در ادیان نیست، برای اینکه پولای کوچیک رو بانک ها از دست مردم میگیرن و بعد به یه آدم کننده، یه تاجر، یه صنعتگری میدن بره سرمایه گذاری کنه، مردم باید سود پس بده تا بین مردم تقسیم کنه. و آقای احمدی نژاد اصلا تصور نداره که پول کاغذی مشمول تورم میشه و شما نمیتونی به زیر نرخ تورم به بانک ها بگیر 10% برین بیشتر بهره نگیرین. الان ایشون ابلاغ کرده دیگه که از دعواش با آقای مزایری در حالی که تورم 25%.
بله 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 بله.
مرادم این است که اصلا تصور ایشون با امثال آقای جهرومی که دورشن یک تصور کاملا غلط و غیر کارشناسی از اقتصادی. و از من بپرسید چطوری درست میشه؟ به نظر من باز برمیگردیم این حرف رو قبلا هم زدیم، این قافره تا به هش لنگه، یعنی با تغییر حتی رئیس جمهور هم درست نمیشه. در ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک مقام به نام ولایت فقیه مافوق هر قانونی نشسته و قوه قضاییه در کنترلشه، رادیو تلویزیون در کنترلشه، مطبوعات رو کنترل میکنه، رادیو تلویزیون انحصاری داره، در این ساختار امکان اصلاح اقتصادی نیست. باید کشور با دنیا آشتی کنه، نظامش دموکراتیک شه، مطبوعات و احزاب رقیب باشن، اون وقت میشه اقتصاد آزاد داشت، اقتصاد خصوصی داشت، اقتصاد بازار داشت، رقابت آزادی که با دنیا به چرخه، اون وقت چرخ کشور را میفته، بانکایی که با بانکای دنیا کار بکنن. این وضع فعلی یک در بسته، یک عرض شود. به قول یه دوستی میگفت از این بحران آمریکا ایران متاثر نمیشه، یه دوست اقتصاددار ما جواب خوبی داد، گفت به یک کسی گفتن تو، گفت من شغلی دارم که خود رئیس جمهور معاونش هم نمیتونم من عوض کنن. گفتن من تو چی کاره؟ گفت من بیکارم. دو اقتصاد ایران به گونه ایست که
چون آدم بیکار هست در این مثال
منزویه و با هیچ کجای دنیا ارتباط نداره،
ولی با آمریکای جنوبی دارن.
بله بله نیست براتون میگم شاهد از ایران
که باید پول بگیرن از
ایران. ایران از نظر فساد مالی 10 پله بدتر شده، به 141 کشور رسیده، در کنار یمن، کامرون، فیلیپین. مثلا این امتیاز میدن، فکر کنید نروژ مثلا 9 یعنی درجه آسیب پذیریش، ولی این ایران 141. درود بر آقای خامنه‌ای و این مسئله مسئله شما صحبت
ببخشید. ایشون حالا گفت مدینه گفتی کردی کردی کبابم. واقعا فرض کنید تو همین 3-4 سال گذشته شرکت استات اویل در نروژ در ایران به پسر آقای رفسنجانی رشوه داده بود در نروژ به دلیل آزادی و دموکراسی، مطبوعات مطرح کردن، احزاب رقیب، مدیر عامل و مدیران بلافصلش رو بیرون کردن، در ایران نذاشتن صداش در بیاد. شرکت توتال در فرانسه اعلام شد، مطبوعات کشید، مدیر عامل 150 میلیون دلار باز به خاندان هاشمی رشوه دادن، گفتن دادن، اونجا داشتن مدیر عامل رو برکنار کردن، سر صدا اومد توتال. در ایران حتی نمیذارن مطرح بشه. و یا مثلا همسال آقای پالیزدار هم که حضرت میکننش زندان با یک لشکر. این دقیقاً اون فرقی است که اختب میگید چجوری درست میشه. تا دموکراسی و آزادی بیان نباشه فساد میره، ما میشیم 4 پله مونده به آخر.
بله. اینو خدمتون عرض بکنم که آقای پالیزدار ایشون هم وضع سلامتیش خیلی در شرایط بدیست و در خانوادش ابراز نگرانی کردن، در زندان ایشون وضعش خیلی بده. به هر حال اشاره فرمودید به آمریکای لاتین، این به اصطلاح عنوان بحثی بود که من امروز داشتم در نیکسون سنتر و در اونجا اشاره کردم که واقعا جمهوری اسلامی بعد از انقلاب نظر به خاورمیانه داشت که رفت حزب الله رو رو دست مردم لبنان گذاشت و بعد در دهه 90 نظر به آفریقا بود که رفتن هم در آفریقای جنوبی الان تأسیسات مفصلی درست کردن، در تانزانیا 9 تا حسینیه و مسجد و تشکیلات دارن، در گانا همینطور، در گینه همینطور، در سیارلئون، و الان نظر به آمریکای لاتین هست و کاری که کردن بخشی از پول نفت ما داره میره توی این بانک ها و شرکت هایی که در اونجا درست کردن. گارد های آقای چاوز رو دارن آموزش میدن. در نیکاراگوا اومدن پولی در اختیار رئیس جمهوری گذاشتن که برای ساندنیستا خونه سازی کنن، 4000 خونه دارن میسازن. در بولیوی 200 میلیون دلار برای سد سازی دارن میدن و سپاه قدس در اونجا فعال شده درست در حیات خلوت آمریکا. در ایران خب بعضو دیگه ما نمیخوایم مرتب بگیم، معلمان ما حق قانونیشون رو برای اضافه حقوق دیدیم باهاشون چجوری رفتار کردن و برخورد کردن، ولی پولای ایران باید بره ونزوئلا. بیا سوت دلان گرد هم آییم. چاوز بالاخره باید احمدی نژاد رو بغل کنه، مورالس هر دوتایشون رو. این هم بساطیست که برای
خوب آقای احمدی نژاد در همین سازمان ملل که صحبت میکرد راجع به روابط بسیار دوستانه با کشورهای عرب خلیج فارس صحبت کرد.
به هیچ وجه هیچگاه بازیشون اشاره کرد در طول دوران انقلاب اقتصاد ایران و عدم کفایت و اهلیت مدیران وضعو به اینجا رسونده در زمینه روابط ما با حاشیه خلیج فارس، منهای یک دوره کوتاهی در جریان جنگ ایران و عراق و سپس بعد از جریان حج خونی، بعد روابط ما با این کشورها به صورت کم کم طبیعی در اومد و در دوران آقای خاتمی به اوج روابط حسنه با سعودی ها و بالمعال با بقیه رسید. امروز عربستان سعودی عملا درها رو بسته، در کویت هفته پیش دیدی جاسوسشون رو در نیروهای امنیتی پیدا کردن، یک مقامشون رو اخراج کردن. در امارات دفتر نمایندگی آقای خامنه‌ای تبدیل شده به جاسوسخانه جمهوری اسلامی. هر سو نگاه میکنی آثار این برنامه اینا وجود داره و آثار به قول شما دوستی همه جور پیداست. آدم میبینه وقتی هم پادشاه سعودی مثلا در یه مناسبتی دست احمدی نژاد رو گرفته، آدم احساس میکنه با اون یه دست دیگهش میخواد یه مشت محکم بزنه به آقای احمدی نژاد. به هر حال این دوستی ها رو بنده
حالا پس
اعتباری براش قائل
هستم. پس همین روابط دوستانه با برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خب اشاره کردید بقیه موضوعات رو ببینیم. آقای احمدی نژاد در آخرین سفری که پیش از این سفر در نیویورک بودن، وقتی به ایران برگشتن ایشون گفتن که چطور ازشون استقبال شد و چه محبوبیتی دارن در سفرها به نیویورک. حرفی که ایشون زدن با هم میبینیم.
همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را میدازد ما که میریم، اون حفاظتی که برای ما میذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه در جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین را میفته و همه از این ماشین های سیاه فرقی که وحشت بندازه تو دل مردم هایشون هاییست. جالب ما مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا از اون سازمان ملل بریم به اون محله، دو سه تا چهارراه خیابون رد میکنین، معمولا نزدیکه. این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا تا پیدا میکنن، مثلا یه ثانیه چششون میافته به ما، من تو همون یه ثانیه اینجوری میکنه همطوری. بعد برای اینکه اثبات بکنه، یه دختر بچه دو سه ساله تو بغل دوستش بود، بیارش جلو بیار جلو، منو نشون داد، گفت این کیه این کیه، اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد من گفت این محموده، این محموده.
خب آقای نوزه، من تفسیر نمی کنم، فقط این همه این ماجره اگه درست باشه دلیل نداره، من باور نکنم که ایشون تو راست میگه، یعنی حتما باید رئیس جمهور اسلامی راست بگه، ولی همه اینها یک ثانیه طول نمیشه، از همون اولش دو ثانیه بود.
اولا ایشون به نظرم این انگوش بالا بردن و ایشون اشتباهی متوجه شده، چون میدونید این برعکس اگر بگیرن اهانت خیلی بدیه به انسان ها، ایشون شاید احتمالا اون عوضی دیده. و نکته بعدی این است که اولا بنده دیدم این موقع که آقای خاتمی بود، این کاروان که میره اصلا کسی نمیدونه تو این ماشین کیست که بیاد جلو با آقای احمدی‌نژاد، دست شیشه ها بسته است، پرده کشیده شده، به اضافه اینکه یه نفر از این مشاوران آقای احمدی‌نژاد بره به ایشون بگه اسم این ماشینا لیموزینه و این ماشینا رو کمپانی لینکن و کادیلاک، بله میگه برای ترس مردم، اینجا شما هم توی هتل نشستی میخوای جایی بری تلفن میزنی برای یکی میاد $40 میگیره شماره برای اونور، ایشون برمیگرده میگه برای ترس مردم. آقای چالنگی دیگه آدم میرسه به یه نقطه ای که میگه آخه چقدر فریب، چقدر دروغ. اون آدمایی هم که نشستن خوششون میاد، میخندن، نگاه کنید در چه سطحی با مردم
اینجا هر روز پرزیدن بوش میاد میره با همین ماشینا و کسی نمیسته نگاه کنید. آقای سازگار چرا قبول کرد آقای احمدی نژاد با سی ان ان مصاحبه کنه، به قول خودشون تلویزیون آمریکایی، اما با صدای آمریکا ما دعوت کردیم فارسی زبان؟ واقعا چرا؟
بلاست خوبا بگیم بپرسیم، قاعدتا میگن مثلا داود صدای آمریکا ضد انقلاب، ما تبلیغات میکنه جوابشو نمیدیم. ولی من فکر میکنم ریشش اینه، برای این که همجور که آقای نوریزاد هم گفتن، خبرنگاری مثل آقای لری کینگ از خانم آنجلینا جولی هنرپیشه همون جوری مصاحبه میکنه تا با آقای احمد نژاد، امشب مثلا با آقای کلینتون. ولی خبرنگاران صدای آمریکا چون ایرانیان، تخصصشون حوزه ایرانه، مثل شما یا مثل دوستانتون همکارانتون، میتونن از آقای احمدی نژاد به قول معروف مورو از ماست بکشن و واقعا سوال جدی ازش بکنن. به نظر من ریشه این است که از زیر مصاحبه در ایتالیا هم مثلا احمد رفعت با من خبرنگار رادیو فردا رو گفتن راه ندید، و آقای احمد باطبیر هم ظاهرا در سازمان ملل گفته بودن ما تهدیدمون میکنه مثلا پلیس کنار.
وقتمون کمه، من یه پرسش دارم. آقای احمد نژاد پرسید لری کینگ ازش که اگه بخواد بره جایی کجا میره؟ گفتن لس آنجلس، برای اینکه خارجی ها ببینیم. لس آنجلس بیش از 70% غیر آمریکایی هست. چرا نگفت برم ایرانیای لس آنجلس رو ببینم؟ شاید
نگو برای شناختن بیشتر آمریکا دوست دارم برم کالیفرنیا لس آنجلس، مثلا اگه میگو میرم اوریگان، میرم تگزاس، یه جای خوب قبول، ولی
گفتن با مردم آمریکا چون
بله گفتم باشم
با مردم آمریکا در نیویورک هم میشه. چرا؟
خب آقای احمدی نژاد واقعا میگم آدم تأمل میکنه، و به خصوص این حرفایی که شما پخش کردید باعث
آدم تأسف بخوره، یعنی واقعا گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است.
واقعا
آقای نوزاده نشستم و شما شعر
خوندید.
آقای سازگارا حتما شعر شناس هم هستند، اما وقت زیادی هر دو مهمان عزیز و گرامی ما برای ما زیاد نگذاشتند، فقط به شما میگیم روز و روزگارتون همواره خوش باد. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.